پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که طالبان علی‌رغم توافق با امریکا به عملیات خود شدت بخشیدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقام‌های افغان از تسلیمی 58 زندانی افغان که در ترکمنستان زندانی بودن خبر میدهد. وزارت صحت عامه میگوید 262 افغان تازه به ویروس کرونا مبتلا شدند. ایران به خاطر دزدی دریایی در آبهای کارائیب به ایالات متحده هشدار داده است. مقام‌های محلی میگویند انفجار مرگبار امروز در کنار مرکز ثقافت اسلامی در شهر غزنی 7 تن را کشت. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که بم در داخل یک موتر جابجا شده بود که در نتیجه نزدیک به 40 تن دیگر هم زخمی شدند. او گفت که حمله بر یک بخش محلی امنیت ملی صورت گرفت. طالبان مسئولیت حمله را پذیرفتند. با گفته سخنگوی والی وضعیت 38 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده. او افزود که آنان به کابل برده شدند. همزمان طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در این حادثه 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی و رقیب سیاسی عبدالله عبدالله پس از چند ماه کشمکش توافق سیاسی را روز گذشته در کابل امضا کردند. عبدالقادر مالیه معاون والی جوزجان نزدیک به 60 زندانی افغان در ترکمنستان را در گذرگاه آقینه میان دو کشور تسلیم شد. او بعد از چاشت امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
ما از طرف نمایندگی افغانستان 58 نفر محبوسین که در ترکمنستان محبوس بندی بودند، اونا را از بندر تجارتی آقینه تسلیم گرفتیم.
با گفته ای معاون والی جوزجان این زندانیان شهروندان ولایت های جوزجان، فاریاب، بلخ، بغلان و غورند. قربان قلی بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در فرمان 1402 زندانی را عفو رها کرد. در جمع این زندانیان 200 زندانی خارجی هم شامل هستند. اما مقام های ترکمنستان نگفتند که آنها به چی جرم بازداشت شدند. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 262 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. وحید مجروح معین این وزارت در پیام به رسانه‌ها گفته که دیروز 672 نمونه لابراتوری آزمایش شدند. او افزود
توازی میان به تعداد 262 واقعی مثبت شناسایی شده. دو تن از متقاضیان مبتلا به ابتلا به بیماری کرونا هستند استادن و 7 تن دیگر شفا.
با گفته مقام های صحی شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 6664 تن رسیده است. در جهان تاکنون بیش از 315,000 نفر از ویروس کرونا جان باخته و 4,700,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. اما گمان می رود که ارقام واقعی به مراتب بیشتر باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران از انجام دزدی دریایی در آبهای کارائیب به ایالات متحده هشدار داده است. این در حالی است که 5 تانکر نفت ایران پر از مواد به سوی سواحل ونزوئلا در حرکتند. یک مقام ارشد آمریکا هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده سرگرم بررسی است که چه اقدامات را میتوانند در مورد حمل و نقل مواد نفتی ایران به ونزوئلا که دچار بحران است اتخاذ کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز یکشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به آمریکا درباره اعزام نیروها به بحیره کارائیب هشدار داده است. تعزیرات یک جانبه ایالات متحده صنایع نفت و سایر سکتورهای کشور ایران و ونزوئلا را هدف گرفته است. و با کاهش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، رفع محدودیت‌ها وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته. همزمان نگرانی از تاثیرات ناگوار شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی بالا گرفته است. با فرارسیدن بهار در قاره اروپا، کلیساها، جاهای تاریخی، دکانها، رستورانها، میخانه‌ها به تدریج دوباره گشوده می شوند. با این حال اسامبلی سازمان سیهی جهان امروز نشست دو روزه سالانه خود را آغاز می کند. این اولین نشست این بخش تصمیم گیری گیرنده سازمان سیهی جهان از آغاز عمگیری ویروس کرونا است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان می‌گویند که طالبان علی‌رغم توافق با آمریکا به عملیات خود شدت بخشیدند.
طالبان توافق‌نامه و تعهداتی که داشتند پیام و دواندار از او دور کردند و بالاخص در دو ماه اخیر اینها عملیات بهاری خود که اعلان نکردند اما در عمل این عملیات آغاز کردند.
توافق نامه سیاسی دیروز میان رئیس جمهور غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله چه پیامدهای روی پروسه صلح خواهد داشت؟ از کارشناسان میشنویم.
اول اینکه ممکن است که این دو تا تیم حریف و رقیب انتخاباتی با همدیگر متحد شوند، مبنی بر اینکه در برابر یک دشمن واحد قرار میگیرند.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که کوریای جنوبی چگونه توانست وبای کرونا را مهار کند.
دفاتر عمده تیپی که او پوشیدن ماسک، شستن دستان با سانیتایزر یا صابون و همچنان
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. مقامات ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که گروه طالبان نه تنها به مواد توافقنامه صلح با آمریکا پایبند نمانده، بلکه برای حملات خود شدت بخشیدند. سرپرست وزارت داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع در یک نشست خبری مشترک این موضوع را بیان داشتند. اما طالبان پس از اعلام عملیات تعرضی حکومت به جنگ ادامه می دهند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست مشترک خبری از گروه طالبان انتقاد کردند که روابط خود با گروه‌های تروریستی بین المللی را توسعه داده است. در این نشست خبری روز دوشنبه مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، احمد ضیا سراج رئیس اداره امنیت ملی و بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع شرکت کردند. آقای سراج گفت که در مقایسه با گذشته روابط گروه طالبان با گروه تروریستی بین المللی گسترش یافته است.
روابط بین طالبان و گروه های تروریستی خارجی به مراتب بیشتر شده نسبت به گذشته. روابطشان با القاعده، با تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، لشکر طیبه و دیگر گروه ها به مراتب بیشتر شده و در سرد ازیستن که از این گروه ها در جنگ هایی که در افغانستان صورت میگیره بیشتر از پیش استفاده کنند. که این مثال هایش ما در بخش های مختلف، در هلمند، در بدخشان، در پکتیا و پکتیکا و دیگر بخش ها داریم.
آقای سراج گفت که طالبان نه تنها مواد توافقنامه صلح با آمریکا را اجرا نکردند، بلکه به حملات خود نیز شدت بخشیدند. با گفته وی، این گروه پس از امضای توافقنامه در قطر بیش از 3800 حمله در افغانستان طراحی کرده است. با گفته آقای سراج، طالبان در این حملات 420 غیر نظامی را کشتند و بیش از 906 تن دیگر را زخمی کردند. با این حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله گفت که اگرچه طالبان عملیات بهاری خود را اعلام نکرده، اما به عملیات اعلام نشده و عملیات خود شدت بخشیده است.
طالبان توافقنامه و تعهداتی که داشتن پیهم و دواندار از او دور کردن و بالاخص در دو ماه اخیر اینها عملیات بهاری خود که اعلان نکردن اما در عمل این عملیات آغاز کردن و در نقاط مختلف افغانستان بالای مردم افغانستان، بالای تأسیسات عامه و ملکی و حتی از حملات بالای شهرها که شما شاهد حملات خونین شما دیدن.
آقای اندرابی گفت حکومت افغانستان و مسئولان امنیتی بارها به طالبان برای صلح و نیت نشان دادند، اما طالبان به خشونت‌ها همچنان ادامه دادند. محمد اشرف غنی پس از عملیات خونین در کابل و ننگرهار دستور عملیات تهاجمی را با نیروهای امنیتی افغان صادر کرد. حالا بسم الله وزیری لوی درستیز نیروهای مسلح میگوید که در جریان این عملیات‌ها تلفات سنگینی به مخالفان مسلح وارد شده است.
پس از دستور رئیس جمهور کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام افغانستان عملیات‌های زمینی و هوایی را آغاز کردند. در نتیجه این عملیات‌ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ما تا امر ثانی به این وظیفه و عملیات ادامه می‌دهیم.
این در حال است که اخیراً حملات طالبان در مناطق مختلف کشور شدت گرفته است. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت طالبان نوقت روز گذشته بر یک موتر سراچه در ساحه ترکه این ولایت شلیک کرده و بعد آن را آتش زدند که با گفته وای در این رویداد 3 فرد ملکی و 2 نظامی جان باختند. طالبان همچنان با موتر بمبگذاری شده بر یک مرکز فرنگی نیز حمله کردند. با گفته سرپرست وزارت داخله در این انفجار 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان هدف این حمله را نیروهای امنیتی و دفاعی و تأسیسات نظامی خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در واکنش به اظهارات مقامات امنیتی و دفاعی کشور بر رادیو آزادی گفت که قبل از این که عملیات تهاجمی از سوی حکومت اعلام شود، عملیات خود را کاهش داده بودند. اما حالا همزمان با این اعلام حکومت آنها نیز به حملات خود شدت می دهند. سخنگوی گروه طالبان گفت این گروه با صلح متحد است اما در برابر جنگ به جنگ ادامه می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رقیب سیاسیش واکنش های گوناگون مردم را به دنبال داشته است. شماره از امضای این توافق استقبال کرده و از رهبران می خواهند که برای صلح و رشد اقتصاد کشور سعی کنند، اما برخی دیگر با اشاره به پیشینه اختلافات سیاسی می گویند که امیدوار نیستند که وضعیت کشور به نظر آنها بهبود یابد. باز هم همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
سرانجام پس از ماها تنش محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به توافق سیاسی رسیدند. یک روز پس از امضای این توافقنامه بسیاری به این نظرند که این رهبران برای برقراری صلح، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور بکشند. عبدالرحمن در ولسوالی شکردره کابل میگوید ادامه تنش‌ها میان دو رهبر باعث نگرانی بود.
دمی تشویش بودیم که خدا این کلانه ما جور آمد نکنه، جور نشوه، کدام سو بریم؟ پاکستان بریم؟ بس هست دیگه، اوزم تباه شدیم. ایران بریم؟ ترکیه بریم؟ دا کجا بریم؟ وقتی که یا جور آمد کرد، وقتی که یا جور شد، بسیار خوش هستیم به خاطر زندگی ما رمیشه.
با اساس توافقنامه سیاسی بین دو رهبر، آقای عبدالله ریاست شورای تازه تأسیس مصالحه ملی را به عهده خواهد گرفت. در توافقنامه آمده است که عبدالله عبدالله هر نوع نشست و اجلاس درباره صلح و روند صلح را رهبری میکند. احمدالله نورستانی باشنده کابل تاکید دارد که رهبران حکومت باید صلح را در اولویت کارشان قرار دهند.
یک اجماع داخلی و یک دیدگاه وسیع و همشمول را که مردم خواهان از وست ای را از داخل جور کنن، یک پالیسی را بسازن و خواستای را که مردم داره با طالبا شریک بسازن و هر چیز تری مذاکرات انجامتن و پایان برسانن.
برخی به این باورند که تنش‌های گذشته میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله باعث کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان شد و به بحران بیکاری در کشور افزود. محمد رفیع دیگر باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت که حالا وقت آن رسیده که رهبران کشور برای رفع بحران بیکاری و رسیدگی به مشکلات مردم تلاش کنند.
خواهش ما از عبدالله عصب امی است که اختلافات خود کنار بونند و مردم دلسوز مردم مسلکی را از تیمای خود معرفی کنند که وطن ما از بحران از بیکاری و بدبختی خلاص شد.
اما عملی نشدن برخی از تعهدات این رهبران در حکومت وحدت ملی باعث کاهش اعتماد مردم شده. برخی به همین دلیل میگویند امیدوار نیستند که این رهبران کار از پیش ببرند. عبدالجمیل یکی از آنها است.
آزمایشی که دادم قبلا در 5 سال گذشته 50-50 بود، حالا ما 50-50 تقریبا 7 سال میشه که اینا سر قدرت هستن، ولی ما از اینا کدام وفاداری ندیدیم که برای مردم کدام خدمتی کرده باشن.
توافق میان رهبران حکومت در حال امضا شده که افغانستان با بحران ویروس کرونا روبرو است و جنگ همچنان ادامه دارد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که رئیس جمهور افغانستان و رقیب سیاسیش پس از چند ماه کشمکش بالاخره موافقتنامه سیاسی را دیروز با هم امضا کردند. بر مبنای این موافقتنامه آقای عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده میگیرد و 50% اعضای کابینه به شمول وزارت‌های کلیدی توسط او معرفی خواهند شد. یکی از سوال‌ها این است که توافق سیاسی دو رهبر رقیب را که پیوسته دچار اختلاف و کشمکش بودند در مصالحه با طالبان آیا متحد خواهد ساخت یا نه؟ همکارم ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگو از عارف سحر تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن پرسیده است.
به نظر من دو سناریو بیشتر از سناریوهای دیگر محتمل است. اول اینکه ممکن است که این دو تا تیم حریف و رقیب انتخاباتی با همدیگر متحد شوند، مبنی بر اینکه در برابر یک دشمن واحد قرار میگیرند و به این نتیجه میرسند که با آمدن طالب و تسلط کامل طالب بر افغانستان ممکنه که هر گونه فضای فعالیت سیاسی برای عبدالله و غنی از بین بره. بنابراین این یک تهدید بالقوه و جدی در برابر هر دو به صورت یکسان قرار داره. اما چالش دیگه‌ای که به نظرم خیلی جدی و عمیق است اینه که دکتر عبدالله قرار است سیاست پروسیسول رو رهبری بکنه و مطمئناً در مسائل پالیسی و استراتژی و همچنان راهکارهای تطبیقی برنامه‌های پروسیسول با دکتر غنی توافق نظری کامل نداشته باشد. بنابراین این مسئله به تشنج درون تیمی و درون حکومتی منتج بشه و این مسئله موقف این دو تا در نهایت امر تضعیف میکنه.
آقای سحر، شما میدانید که به اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارچ آغاز میشد که نشد. چی فکر میکنید که توافق سیاسی آقایان غنی و عبدالله آغازگر این مذاکرات خواهد بود و شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله خواهد توانست طالبان را به میز مذاکره بکشاند؟
مذاکرات بین الافغانی که برای فعلا در رأس برنامه و اجنده این توافق سیاسی قرار دارد ممکنه که شروع شود، اما خیلی مطمئن نیستم که به این زودی ها شروع شود. دلیلش هم اینه که ساختار را که در این توافق مد نظر گرفتن یک ساختار نسبتا بزرگ و کلانیه که چیدمان بازیگرانی که چشم به این پروسه داختن کار آسان نیست و مسئله زمان مرگ خواهد بود. علاوه بر او بحث مشروعیت این پروسه هست که باید در داخل افغانستان چانه‌زنی با نهادهای متفاوت از جمله جامعه مدنی و نهادهای مدافع زنان و اقلیت‌ها باید گفتگو صورت بگیره و در نهایت هم تلاش شود که یک گفتمان نسبتاً کلانتر و ملی‌تر را در ارتباط با پروسه صلح خلق بکنند تا مشروعیت عمومی برای این پروسه کسب شود.
به نظر شما چی تغییر کرده و چی چالش‌ها و فرصت‌های در پیش رو قرار دارند؟
در ساختار جدیدی قرار شکل بگیرد چند تا تغییر خیلی بزرگ و شاخص مشاهده میشه. اولی که حکومت دیگر حکومت که یک رئیس جمهور داره و یک رهبر داره و ریاست اجرایی جایش رو به شورای عالی صلح یا شورای عالی مصالحه داده است که از صلاحیت های قبلی دکتر عبدالله بصارت فاحشش کاسته شده و ممکنه بخش زیادی از یاران عبدالله را سرخورده کرده باشد که حمایت اونا برای رسیدن عبدالله به کرسی خیلی مهم هست. اما برغم تمام این مشکلات یک سلسله فرصت هایی هم میتونه که در پی این توافقنامه خلق شده باشد. این خودش یک فرصت است که یک صف واحد خلق شود و دوباره مجددا سفارایی مجدد صورت بگیره و این بار با همدلی بیشتر هر دو گروه و تمام اعضا در افغانستان کار بکنند تا وضعیت اقتصادی سیاسی و امنیتی افغانستان یک بار دیگر جان بگیره.
عارف سحر تحلیلگر مسائل سیاسی درباره توافق سیاسی دیروز میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب وی عبدالله عبدالله و تأثیر آن روی پروسه صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باز هم مکسی داریم درباره توافقنامه دیروز که میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رقیب سیاسیش در کابل امضا شد. در یک بند از این توافقنامه رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول سابق ریاست جمهوری داده می شود. این که مارشال چگونه رتبه نظامی است و برای احراز این رتبه باید شرایط داشت موضوعی است که همکارم فرشته ندا آن را بررسی کرده است.
در توافق سیاسی میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی که برای حل تنش‌های سیاسی به امضا رسید، بعد جنرال عبدالرشید دوستم رتبه مارشالی در نظر گرفته شده است. برخی آگاهان در مورد این که مارشال چگونه رتبه است و بر اساس قانون تحت چه شرایطی به افراد داده می شود نظریات متفاوتی دارند. آگاهان نظامی میگویند کسی که رتبه مارشالی میگیرد باید ظرفیت رزمی را در عالی‌ترین سطح آن داشته باشد. عتیق الله امرخیل جنرال بازنشسته میگوید رسیدن به رتبه مارشالی در بخش نظامی و امنیتی در حد داشتن سند دکترا در تحصیلات عالی است.
یک خود تحصیلات عالی داشته باشه، مراحل عسکری تا ستر جنرالی رو تکمیل کرده باشه، یا دکترا داشته باشه، یا ارکان حربی داشته باشه، یا ماستری داشته باشه. کسی باشه که در یکی از جنگ‌های بین مملکتین فعالیت خود انجام داده باشه، یک منطقه را به دست آورده باشه، در آزادی کشور خود فعالیت کرده باشه.
با گفته ای آقای امرخیل رتبه مارشالی به افسر توانا با توجه به اخلاق، وفاداری و شجاعتش از سوی شورای نظامی یا ملی در حضور سرقومندان اعلی کشور پس از منظوری رئیس جمهور تفویض می شود. از سوی هم جنرال وهاب وردک که دیگر از جنرالان بازنشسته می گوید افسری که به رتبه مارشالی می رسد نباید به هیچ جرم متهم باشد.
او باید به جرایم حقوق بشری متهم نباشد. در قضا و سرانمولی دوستی جرمی نداشته باشد. رسیدن به رتبه مارشالی یک موضوع پیچیده است. هر کس نمیتواند این رتبه را به دست بیاورد و هر کس هم نمیتواند به کسی تفویض کند.
هرچند بر اساس توافق سیاسی میان آقای غنی و عبدالله تفویض رتبه مارشالی به جنرال دوستم منظور شد، اما آقای وردک و امرخیل با توجه به قوانین نظامی آقای دوستم را مستحق این رتبه نمیدانند. این در حالی است که عبدالملک یکی از فرماندهان پیشین شعب نظامیان ولایت شمال با تفویض رتبه مارشالی و جنرال دوستم مخالفت کرده و با فرستادن نامه‌ای به کنگرس آمریکا مدعی شده که آقای دوستم جرایم جنایی زیادی دارد و از تفویض رتبه مارشالی به او باید خودداری شود. افزون بر این، بکتاش ایشچی پسر احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات را راه انداخته و تفویض رتبه مارشالی به دوستم را جفا به حق ملت دانسته است. این در حالی است که جنرال عبدالرشید دوستم متهم به آزار و اذیت جنسی از سوی احمد ایشچی است و نهادهای عدلی و قضایی هم تا کنون در مورد این قضیه توضیح ندادند. اما بشیر احمد تیان سخنگوی حزب جنبش ملی به رادیو آزادی گفت رتبه مارشالی به آقای دوستم با توجه به توانایی وی در نظر گرفته شده است.
جنرال کارکشته و با اصول نظامی از ریمیلوملای برتمنی تا رتبه های عالی نظامی ستر جنرالی رسیده بودند. در مراحل مختلف تجاوز به افغانستان اینا برای نجات افغانستان نقش مهم ایفا کرده بودند. خوشبختانه در این مرحله از تاریخ افغانستان این کار عملی شد. به نظر من یک موضوع نرمال و به اساس اصول و پرنسیپ نظامی است.
وزارت دفاع افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده. منابع این وزارت میگویند که قانون ذاتی افسران کشور شامل رتبه مارشالی نیست. عبدالرشید دوستم سومین فرد نظامی در افغانستان است که رتبه مارشالی گرفته است. پیش از وی محمد قاسم فهیم، پیش از او شاولی خان به این درجه نظامی رسیده بودند.
از سوی دیگر فیرهای شادیانه شب گذشته به استقبال مارشالی جنرال دوستم باشندگان شبرغان را نگران ساخت. شماره از خانواده ها میگویند که اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان شب گذشته با دود و بارود و فیر مرمی از مارشالی آقای دوستم استقبال کردند. آنها میگویند کسی نیست که جلوی این خودسری ها را بگیرد و مردم تا صبح به تشویش بودند. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
این صداهای فیر اسلحه سبک و سنگین بود که شب گذشته پس از امضای توافقنامه بین دو دکتر محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در شهر شبرغان صورت گرفت. با گفته شماره از باشندگان شهر شبرغان، صدای فیرهای شادیانه در اکثر نقاط این شهر تا نیمه های شب شنیده می شد. سیف الدین باشنده شبرغان میگوید طرفداران آقای دوستم به هدف اخذ لقب مارشالی با فیرهای هوایی و شادیانه جشن گرفتند.
ما افتخار میکنیم که رهبر ما مارشال شد. خانم ما هم بسیار خوش هستیم، اما از این فیرکان از طرف شب فیر کردن این مردم بسیار به حراس می اندازه، بسیار بعضی ها میترسن. از یک طرفی قرنطین و مرضی رسه کن، از طرف دیگه این تقریبا 30 سال میشه که ما این فیرفرکان شدیم، بخی دل ما را گرفتن. اگر خوشی میکنه از طریق ساز و سرود تفریح خوشحالی کنن.
شبرغانیان از نیروهای امنیتی میخواهند تا از این خودسری ها جلوگیری نمایند که سبب نگرانی مردم میشود. شبرغانی ها افزودن که پس از گرفتن لقب مارشالی جنرال دوستم به حدی صداهای فیر زیاد بود که فکر می شد بالای شهر شبرغان طالب ها حمله کرده باشند. برخی کاربران شبکه های اجتماعی نیز در صفحات فیسبوک و تویترشان در این زمینه تبصره کرده و نوشته بودند که شنیدن صدای فیر در شهر شبرغان بیانگر خودسری ها و موجودیت اسلحه غیر قانونی بوده که حکومت باید جلو آن را بگیرد. مسئولان امنیتی میگویند که در اثر فیرهای هوایی و شادیانه شب گذشته در شهر شبرغان به کسی آسیب نرسیده است. مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان با سخن کوتاه در این زمینه به رادیو آزادی گفت:
نه هنوز راپورش نامده.
فیرهای شادیانه در شهر شبرغان در حالی باشندگان این شهر را نگران ساخته است که مردم انتظار تأمین امنیت، برقراری صلح دائمی و ختم جنگ در کشور دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:28 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام رو همیز که خدا نیک مبارک ند همین حضر افغانی و داکتر عبدالله عبدالله یکی شود همونطور برای خاص خدا و رضای خدا و ملت مردم افغانستان کار کنند و خدمت کنند. ما مولا جان از پنشهری هستم، دو پیمیا دارم و عرضی ازی بزرگوارا خداست که یار اجاهت کنه با نفع افغانستان تمام شود. یک پیمیات ما همیز که در پنشهر یا بتوانند یک بند برق جور کنند که افغانستان یک صاحب برق شود، مثال پروان، کاپیسا، پنشهر، کابل، مثال ولایت‌های دیگر میتوانند از این مستفید شوند که امنیتشان هم میتوانند خود منطقه به توکل خدا بگیرند. دوم پیشنهاد دیگه من نیست که افغانستان کابل هیچ حل ندارد، میتوانند در دریای پنشهر یا 75 کیلومتر مسافه نرد در دلوله هوا بیارند، ذخیره های در شهر کابل جور کنند، تمام شهر کابل صاحب هوا میشه این میگه به خواهیم یار خداوند تفاق بده در بین ملت افغانستان، خدا خیر برکت نصیب بگردانه. سلام به کل اگه برسد دولازیان از پنشیر خدا حافظ مناصر همگی
محترم. چون که بخاطر اینمی سرگی دوشبانیان اینمی این را آمده در منطقه سرک و سرگی خارجی شده جنالی اینجا، یعنی چیان این را آمده پیش خود سرگی نکنه، پیش خود نقشه میکشه زمین های مردم، آباتی های مردم، در این نقشه بسیار رفته، در مردم غریب بیچاره بسیار ضرر رسیده، حکومت در پشت زیر او خط تحکم نمی کنه، مردم های غریب هم رفته نمی تانه که در یک مقام رفته و رسیده بتانه که یه را یک معلومات حاصل کنه. سرک سرگی شده، روزی اول چند نقشه آمده، نقشه دولتی هم هست، نقشه خارجی با همراه دولت آمده، آمده یه نالی یک کسای قرارداد که خودی سرک نقشه میکشه، مردم بسیار تاوانه های کلان کلان که در یک کلم کمک امدادی هم